أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با فقراتی که از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. وقتی انسان به کسی بدهی مالی پیدا می‌کنه، چه کم باشد چه زیاد، یکی از این دو کار رو باید بکنه. یا باید اون بدهی مالی رو به اون شخص بدهد، ولو ممکنه اون شخص گیرنده تصور کنه الان داره کادو میگیره، الان داره هدیه میگیره، یا اینکه او اصلا متوجه نشه که این چیزی که گرفته از طرف کیه، فکر کنه اصلا قبلا تو مالش هست. فرض کنید شما برید پول بریزید تو دخل مغازه اون کسی که به او بدهکاری، یا پول رو به حساب اون شخص واریز کنید. البته تو اینجا یه ملاحظه بعضی از فقها ها دارن، یعنی اسکناس رو یعنی واریز کنید، حساب به حساب کردن یه نکته خاصی داره که فعلا واردش نمیشم. پول رو برید به حسابش بریزید و او بعدها متوجه نشه که این کار رو چه کسی کرده، منتها بیاد تحت تصرف او. این اولین راهیه که انسان در بدهی ها داره. این بدهی میخواد خیلی کم باشه یا خیلی زیاد باشه، به او برگرده و به او داده بشه، ذمه من نسبت به اون شخص بری میشه و من دیگه بدهکار نیستم. راه دومش اینه که اون شخص حلال کنه منو، به تعبیر فقها ابراء کنه ذمه منو، گذشت کنه، و این نیاز به انشاء کردن داره. یعنی باید او بداند، بفهمد و کلامی بگوید یا عملی انجام دهد که نشان دهنده این باشه که حلال کرده. بعضی وقتا این چنینه. فرض کنید که بنده به این آقای نجفی بدهکارم، میدونم خیلی آدم کریمیه، اسمشم کریمه، خودشم کریمه، این آقای نجفی ایشون، من اگر بهش بگم میگه آقا حلال کردم، ولی من روم نمیشه به ایشون بگم که به شما فلان مقدار بدهکارم، اگر بگویم مرا حلال میکند، ولی من یه ملاحظاتی دارم نمیگم به ایشون. اگر نمیخوام بگم باید به ایشون اون بدهی رو یه جوری بدهم، باید رد کنم به ایشون، ولی این که ایشون متوجه نشه، کتش جای آویزونه، رفته مثلا وضو بگیره تو مسجد کتش هست، من اینو میذارم لای کتش، میذارم تو جیبش، همین که تحت تصرفش در بیاد کفایت میکنه. اما اگه این کار رو نمی کنم، باید ایشون مطلع بشه از بدهی که من بهش دارم یا طلبی که او از من داره، و بعد یه جوری با کلام یا با عمل بگوین من گذشت کردم. اگر این انشاء رو نکنه، این کار رو نکنه، همچنان من به ایشون بدهکار باقی میمانم. عنایت کردیم؟ پس در بدهی ها یا باید بدهی رو به شخص داد، یا باید اون شخص نسبت به این بدهی انشاء کنه، به تعبیر فقها ابراء ذمه رو بفهمه و کلام یا عملی انجام بده. معنی انشاء کردن اینه، یعنی بفهمد و کلامی بگوید یا عملی انجام بدهد که نشان دهنده حلال کردن باشد. توجه کردید؟ اگر به این صورت باشه، ذمه من نسبت به ایشون دیگه بری میشه و من بدهیم ادا میشه. در اینجا یه نکته ای هست و او اینه، اگر فرض کنید که این آیه نجفی من حلال میکنه، ولی این حلال کردنش تو ذهنش اینه که حدود بدهی که من بهش دارم مثلا حدود 5 میلیون تومانه، خبر نداره که من 500 میلیون تومان بهش بده کارم. اگر 500 میلیون بهش بده کار باشم، معلوم نیست ذمه منو ابراء کنه، معلوم نیست من حلال بکنه. اگر ایشون به تصور این که به من از من 5 میلیون تومان طلب کار هست، بگم من حلال کردم، نوش جونت، من نمیخوام، امثال این چیزها، اگر اینو بگه ایشون نسبت به اون 500 میلیونی که من بهش بده کارم فایده‌ای نداره. باید ایشون اگه میخواد حلال کنه و حلال کردنش مؤثر باشه، یا حدود اون طلبش رو از من بداند، یا اینکه تصریح کنه بگه هر مقدار هست، هر مقداری به اندازه صدها هزاران و میلیاردها هم من از تو طلب داشته باشم حلال کردم. اگر اینو بگوید یا عملی انجام بدهد یا بنویسد که چنین ابرایی کرده، چنین حلالیتی نسبت به من داشته، اونجا مؤثره. اما اگر ایشون نگه، من به خصوص بعضی از افراد برای اینکه مسئله رو یه جوری سرهم بندی کنن، میرن به طرف با یه مقدماتی شروع کنن حرف زدن، دنیا که ارزشی نداره، اصلا کلن این چیزا مهم نیست. اگه حالا یه چیز مختصری، حالا مختصرم که میگه منظورش نسبت به کل دنیاست، یه مختصری غیر قابل ذکر، اگر یه وقتی ما نسبت به شما تخطی داشتیم ما رو حلال کن، طرف هم میگه حلال کردم، این حلالیت طلبیدن در امور مالی اثری نداره. یا باید ایشون در جریان قرار بگیره و نسبت به همون حلال بکنه، یا اینکه تصریح کنه که هر مقدارم باشه، ولی به اندازه سلسله جبال البرز طلا من از تو طلب داشته باشم هم نمیخوام. اگر به همچین صورتی باشد فبه ها خوبه، اما اگر نه، اون حلالیت طلبیدن به این صورت بیفایده است. این مسئله در خیلی از موارد محل ابتلا میشه. این رو اگر دانستید، حالا من در بحث داشتیم مسائل مربوط به خیار غبن رو میگفتیم که ای کسی مغبون بشد توی معامله، در صورتی که گفت آقا من این خیار رو ساقط کردم نمیخوام، ولی تصورش اینه که فرض کنی این فرش 10 میلیونی رو که 12 میلیون خریده، ما به تفاوتش 2 میلیون تومانی، که 2 میلیون البته توی این فرش قابل توجهه، اگر بگه خیلی خب من نمیخوام، ساقط بکنه این خیارشو، ولی تصورش ما به تفاوت 2 میلیونه که ساقط میکنه، اگه بعد معلوم میشه نه بابا این فرش اصلا 1 میلیون تومان بیشتر نمیارزیده به دلیل پوسیدگی زیادی که داشته، بله، بعد 12 میلیون من بالاش پول دادم، اگر یه همچین چیزی باشه تو یه همچین فرضی اگه من بگم خیار قبلم رو ساقط کردم بیفایده است. توجه کردین؟ باید ما مگر اینکه باز تصریح بکنم که هر مقداری که باشه به هر اندازه ما به تفاوت من خیار خودم رو ساقط میکنم. تو این برگه های معاملات ملکی ها گاهی مینویسن که خیار قبل رو ولو به اندازه فاحش بلکه افحش ساقط میکنم. این افحش معنیش همینه که او اگه ما به تفاوت یه همچی چیزی فکر میکرده 2 میلیونه ولی ما به تفاوت 20 میلیون بوده تو فرش، اگر به این صورت تصریح کنه مفید فایده است، اما اگر به این شکل نباشه او فکر کنه 2 میلیون تو این فرش ضرر کرده بعد معلوم میشه 20 میلیون بوده و خیار قبلش رو ساقط کرده باشه، اون خیار قبل ساقط نمیشه. این دوتا مسئله از یک باب بود که عرض کردم، چه طلب ها و بدهی هایی که هست و چه بحث خیار قبل، از این جهت با هم مساویه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما وابستگان و ذریه ما هم مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها والده مکرمه امام زمان علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. خب خدای متعال نعمت های فوق العاده عجیبی رو از بهشت یادآور شد در این سوره مبارکه که واقعا تعجب آور است و همینطور عذابهایی که محیر العقول برای دوزخیان. بعضی از اهل تفسیر گفتند که به این مناسبت که بعضی از مشرکین و کفار شروع کردن تعجب کردن و به خاطر این تعجب نفی کردند و گفتند دروغ عذابها و بهشتیان که مگه میشه اینقدر عذاب، مگه میشه اینقدر نعمت. خدای متعال به اونها خواسته یه جوری بگه که یه چیزای تعجب آور پیش روی شما و دم دست شما هست که شما تو همینم اگر دقت بکنید ببینید که بسیار شگفت‌انگیزه و نمیتونید با دو تا چهار تای خودتون حل کنید، ولی در این حال خدا پیش روی شما گذاشته. این یه مقدمه‌ای و یه تذکری است برای اینکه نفی نکنند اشخاص اون نعمت‌ها یا اون عذاب‌های فوق العاده در قیامت رو برای بهشتیان و دوزخیان. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اینا نگاه نمی کنن و دقت نمی کنن در مورد شتران که چگونه آفریده شده. شتر یه حیوانیه که اگه البته عصبانی نشه، اگه عصبانی بشه از خطرناکترین حیوانات میشه. لذا برای اینکه شتر رو نهر بکنن اگه بفهمه که میخوان نهرش بکنن یه دفعه به یه حالت عجیبی در میاد که قابل کنترل نمیشه و خیلی خطرناک میشه. برای اینکه حیوان رو نهر بکنن اول میان یکی از پاها یا دستش رو میزنن که این حیوان دیگه رو سه تا دست و پای دیگه نمیتونه شروع کنه به فرار کردن، طبیعتاً تسلیم میشه. اگر این حالت هنوز نیامده باشه، شتر خیلی حیوان رامیه، بچه های کوچیک هم تو افسارشو بگیرن حرکت میکنه باشون، حیوانات دیگه اینقدر رام نیستن. با همه اون جثه بزرگ و اون عرض به حضورتون که شرایطی که داره، ولی خیلی حیوان رامیه. داستان‌هایی هم تو این زمینه تو بعضی از تفاصیل نقل کردن که خیلی الان لازم نیست که اینجا بگیم. حیوان بسیار پر مقاومتی است در مقابل تشنگی، 10 روز مثلا یا بیشتر حتی تو گرماهای شدید مقاومت میکنه. خوراکش بسیار ساده است، هر چیزی رو تقریبا میخوره مگر همون زریع که چند روز پیش عرض کردیم و بعضی چیزهای مختصر، ولی هر چی دیگه در دست این حیوان بیاد میخوره. یه حیوان کم معونه یه، ولی بسیارم پربرکت و پرفاید است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه نمی کنند به شتران که نه چجوری آفریدشون. و الی السماء کیف رفعت، به آسمان نگاه نمی کنند که این آسمان چگونه برافراشته شده. و الی الجبال کیف نصبت، به این کوها نمی نگرند که چگونه اینها قرار داده شده و نصب شده. و الی الارض کیف سطحت، به زمین نگاه نمی کنند که چگونه خدا این زمین رو مسطح و پهن کرده و گسترده کرده. فذکر، پیغمبر ما تذکر بده، انما انت مذکر، به اونها تذکر بده که تو فقط مذکری، تو فقط تذکر دهنده هستی. یعنی چی تو فقط تذکر دهنده هستی؟ توضیحشو گفتن آیه بعد داده، لست علیهم به مسیطر، تو بر این مردم حالت مسیطر بودن و اجبار کننده بودن نداری، تو تذکر بودی. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. اینجا یکی دو تا نکته عرض بکنم. بعضی از افراد من دیدم در بعضی از نوشتجات برای اینکه بگن آقا ما به کار یکدیگر نباید کار داشته باشیم، در امور دینی نباید به قول معروف گیر بدیم به هم، امر به معروف نهی از منکر نباید داشته باشیم، دین یه امر شخصیه، هر کی برای خودش داشته باشه. گاهی به این آیه استناد میکنن. یه کتابی من دیدم، اسم نویسنده رو نمیارم، تقریبا صفحات قبل از شروع، یعنی تقریبا که تحقیقا صفحات قبل از شروع کتاب، توی یه صفحه 4 آیه نوشته بود، یکی از آیاتش همین بود. از اونجا تقریبا پیام کل کتاب معلوم میشد که چیه، که لست علیهم به مسیطر، تو بر مردم سیطره نداری، اجبار کننده نیستی. مطلب داخل کتاب هم همین بود که باید افراد رو در امور دینی رها کرد و خواستن دین داشته باشن، نخواستن هم نداشته باشن. الان بعضی از پدران و مادران در خانواده ها همینجور هستن و میگن ما کاری نداریم که بچه ما میخواد نماز بخونه، یعنی میخواد نماز رو خودش انتخاب بکنه، لذا اصلا بهش ما فشار نمیاریم، اجبار نمی کنیم، حتی توصیه هم نمی کنن، میذارن کاملا او خودش انتخاب بکنه و تصور میکنن این بهتره. اونا اگه ازشون بپرسی که خب شما نسبت به بچه های کوچکترتون برای مسواک زدن هم همینجوری رها میکنی، فقط در اوصاف خوبی های مسواک زدن به بچه ها میگه، بچه جون اگه کسی مسواک بزنه این خوبی ها رو داره، اگه مسواک نزنه این مشکلات رو داره، بهش مقاله میدیم بخونه، یا مثلا، یا نه اینجوری نیست. پدر مادران نسبت به مسواک بچه ها بله جدیت دارن. این جدیت نه به معنی خشونتی که کتک بزنن و فحاشی کنن، ولی کاملا روشنه که نسبت به مسواک زدن بچه ها کوتا نمیان. حتی شده بچه ها رو ولی تو رخت خواب بلند میکنن، بچه ها گیج خوابم هستن ولی بلندشون میکنن. بچه داره گاهی اشکم میریزه گوله گوله، همچنان چشمش داره میاد ولی میبرنتش پای روشویی، مسواک و دستش میده، خمیر دندون هم میذاره روش، بعدم وای میسته. اگه بچه بخواد سرهمبندی مسواک بزنه نمیذاره، میگه نه 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 درست باید مسواک بزنی. هرچی او اعتراض کنه، این مادر یا این پدر مهربان هیچ توجه نمیکنه. و تجربه هم نشون داده شده که بچه ها به سن 15 و 16 که میرسن دیگه نیاز به تذکر بابت مسواک ندارن. یعنی اون اجبارها، اون جدیتها نینجامیده است به تنفر این بچه از مسواک زدن. یا یه مورد دیگه ای رو عرض بکنم، بچه ها خب گاهی شب دیر میخوابن، به خصوص دوره دبستان، فردا صبح نمیخوان مدرسه برن، بله نمیخوان برن، گاهی حتی تمارز هم میکنن، یعنی یه جوری خودشونو به حالت بیماری هم میزنن. اینجا پدر مادر چیکار میکنن؟ میگن ما علم آموزی و درس خوندن رو آزاد گذاشتیم، خود بچه انتخاب کنه، اگه اجبار کنیم فردا زده میشه از دین و از علم و مدرسه. و یا نه بچه رو چیه؟ اگه بله واقعا مریضه خب مراعاتشو میکنه، اما اگه میبینن شیطونی کرده، دیر خوابیده یا داره تمارز میکنه، بله حتی رو پوششو تنش میکنن، کیفشو میدم دستش، میان درم بیرونش میکنن، سوار سرویسش هم میکنن، میگن برو مدرسه. یک دو سه پنج ده بار بلکه بیشتر هم از این کارا میکنن. و بچه ها اینجوری نیست که بعدن گریزان بشن از مدرسه. علت گریختن بچه ها از مدرسه نه این پیگیری به این صورته. البته کسی میتونه یه همچین کار رو نسبت به بچه هاش بکنه با خشونت و با فحاشی و با کتک و با لگد و با امثال این چیزا، میشه همچین کسی بکنه. منظور من هر نوع جدیتی نیست، جدیتی که به صورت انسانی هست، ولی کاملا پدر و مادر چی هن؟ جدی هن نسبت به این خصوصیات بچه ها. همینطور نسبت به نظافت شخصیشون. خیلی وقتا بچه ها شلختن تعارف که نداره، بله؟ یک زندگی به هم ریخته و یه چیزایی دارن. گاهی مادر مهربان چیکار میکنه؟ به این بچه میگه گرسنمه، میگه تا اتاق تو مرتب نکنی غذا خبری نیست. درست؟ این بچه هر چقدر بالا پایین کنه مادر زیر بار نمیره. این جدیت سبب میشه که بعدن این دختر یا این پسر چیه؟ منظم بشه، بتونه خودش رو جمع جور کنه. و این چنین نیست که نسبت به نظافت و نظم شخصی خودش حالت تنفر پیدا کنه، زدگی داشته باشه. دین هم شبیه همینه. اگر پدر و مادر تو محیط خانواده، عرض میکنم، پدر و مادر اگر جدیت داشته باشن نسبت به وظایف دینی بچه هاشون، بچه ها میفهمن که این امر رو باید مراعات کنن. جدیت منظورم جدیت با خشونت نیست، با بیادبی نیست، جدیت کنن. شبیه هم مثالایی که واسه مسواک و مدرسه و نظافت و اینا زدم، اگر این چنین باشه بچه ها عادت میکنن به نماز، به درستکاری، به درست رفتاری. اما اگر والدین نسبت به نظافت درس، مسواک، غذا و امثال اینا حساسیت به خرج بدن و پیگیری کنن. نسبت به نماز و بقیه امور پیگیری نکنن. این پیام روشنش واسه بچه‌ها اینه که این پدر مادر خوب من اگر نماز خیلی مهم بود حتما هم نسبت به او پی میگرفتن. معلوم میشه من نیست مسواک زدن مهم نیست تا من برم خودم انتخاب کنم، تا من برم خودم انتخاب کنم. توجه میکنیم این در محیط خانوادگی تجربه هم نشون میده که سخت گیری ها به معنی جدیت، البته همراه با مدارا، ولی واقعا جدیت، جدیت با مدارا تو محیط خانواده ها مؤثر میشه برای تربیت فرزندان. جا میفته تو ذهنش که یکی از وظایفش تو زندگی نمازه، بله روزه است، تا خودش این برمون. بعضی از پدر مادرها نزدیک مارمیزون که میشه، یا الله، این خانوما زنگ میزنن بچه هاشون تقریبا رو به موتن، بعضیشون وقتی مسئله پرسید این دختر من تازه بالغ شده، خیلی آجا ضعیفه، منتظره که من فقط یه بگم باشه. بنده هم نه تعیین موضوع نمی کنم، و چون تعیین موضوع نمی کنم به عنوان از من دلخور میشن بعضیا، چون با تعیین موضوع کنم به این معنی که بگم نه بذار روزشو بخوره، ولی دو برابرم بخوره. من تعیین موضوع نمی کنم چون من نه طرف رو میشناسم نه این بچه رو، اما این مقدار میدونم که خیلی وقتا این دلسوزی ها تو ذهن این پدر و مادر منشأش مسئله شرعی نیست، منشأش اینه که خیلی مهم نی بچه ما، البته اگر از نظر نظافت و مدرسه و مسواک و امثال این چیزا بخواد کوتا بیاد، اونجا نمیگن بچه ضعیفه نذاریم بره مدرسه، خوابش میاد صبح بنده خدا، ولی بچه میگن این دختری که اینجوریه، اما واسه چیزای دیگه یه دفعه ضعف جسمانیش میتونه مسئله ایجاد بکنه. نه، روزه با ضعف باید شخص بگیره، ولی او ضعیف هم باشه. بله اگه ضرر داره بیمار میشه، یا بیماری که داره تشدید میشه، یا دوره درمانش طولانی میشه، یا معالجه او یه جوری مراحل سختری رو پیدا میکنه، اونجا روزه صحیح نیست. حالا میخواد دختر 9 ساله باشه یا 19 سالش بشه یا 90 سالش بشه، فرقی از جهت سنی نمیکنه. اما این نوع عذر تراشی ها که گاهی از طرف والدین صورت میگیره، پیام غیر مستقیمش واسه این دختر، واسه این پسر گاهی اینه که روزه خیلی مهم نیه، اونی که مهمه اینه که مسواکت یادت نره. توجه کردین پیام؟ چون بچه های ما کودن که نیستن، ولی میفهمه بابا و مادرش بابت 5 تا چیز یقی خودشونو پاره میکنن، اما به دین و ایمان که میرسن ولی با یه حالت خیلی دموکراتیک معابانه میخوان مسئله رو رد کنن، میفهمن اونا مثل که مهمتر از اینه، و سرانجام در عموم موارد بچه ها رنگ پدر و مادر رو میگیرن. این در محیط خانوادگی. پس امر به معروف و نهی از منکر تو محیط خانواده باید باشه، و هر مقداری که والدین نسبت به او ملتزم باشن، بچه هم تقریبا به همون سمت میرن. البته امروزه غیر از خانواده، غیر از مثلا 100 سال پیش بچه ها از 2 جا بیشتر رنگ نمی گرفتن، یکی خانواده، یکی هم بچه های محل، اینجوری بود. الان جاهایی که تأثیر گذار شده روی تربیت متعدد شده و سهم خانواده متاسفانه کاهش پیدا کرده در تربیت، ولی همچنان اون سهم بزرگتر از آن خانواده است. مدرسه الان بسیار تأثیر گذاره، از محیطهای بسیار مؤثره. همین تلویزیونی که تو خونه شما و ما هست، این بسیار تأثیر گذاره. بله، همین چهرهایی که میبینن، همین سریال ها، همین فیلم ها، اینا به هر صورت یه مدرسه است، یه دانشگاهه. حالا ولو به اسم کارتون یا به اسمهای دیگه ببینن، اینا تأثیر گذاره. رسانه به معنی عامش که تلویزیون یکی از اوناست و الان در روزگار ما متعدد شده که الان بر اساس شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از موارد بسیار مؤثره توی جامعه ما هست و این اثرات گاهی سبب میشه که اون تربیت خانوادگی کمرنگ بشه یا حتی از بین بره. کم نبوده از این موارد و کم نیست از این قبیل. اما به هر صورت همچنان اکنون سهم بزرگ برای تربیت از آن خانواده هنوزم هست. و یکی از چیزهایی که در دوره ما متاسفانه داره رواج زیاد میگیره، عدم حضور مادران توی خانه است به دلایل مختلف. یکی از اونا دلایل شغلیه. خود کمتر بودن مادر توی خونه معناش کم رنگ شدن اثر تربیتی خانواده است، به خصوص در ابعاد دینی رو بچه ها. توجه کردیم؟ البته چیزای دیگه هم هست. خانمای روزگار ما خیلی هاشون غیر از کار به دلایل دیگری از جمله تفریح و خرید و امثال این چیزا زیاد از خونه خارج میشن. این کارو من نمیخوام بگم حرام و خلاف شرعه، ولی تأثیری که در تربیت روی بچه ها میگذاره اینه که این تأثیرش حتما کمتر میشه. مادری که توی خانه میماند و به صورت به قول امروزی ها فول تایم بچه داری میکنه و رسیدگی به خانه و خانواده میکنه، این مادر سهم بیشتری در تربیت دینی و اخلاقی بچه ها داره تا مادری که این حضورش کمتره. این نکته ایست که حالا داستانش بماند. اما بعضی ها فقط این مسئله رو در محیط خانواده نمیخوان بگن، میخوان بگن در محیط اجتماع کاری به دیگران نداشته باش. آقا دین نمیخواد داشته باش، خب نداشته باش. من زیاد بحث رو با یه تعابیری میخوام خلط نشه که موضوعات که الان در سطح جامعه ما هست یه دفعه با این مطلبی که عرض میکنم با هم ترکیب بشه کار خراب میشه. ما در محیط اجتماع اگر همون شروطی هفتگانهی که فقها ها در بحث امر به معروف و نهی از منکر دارن اگر برقرار باشه، واقعا موظفیم به امر به معروف و نهی از منکر، و امر به معروف و نهی از منکر با این آیه سازگاری داره. گرچه خدا به پیغمبرش در این آیه می فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تو تذکر بده که فقط تو تذکر دهندهی و اجبار کننده نیستی. ولی در آیه بعد می فرماید الا من تولا و کفر. این الا اگر استثناء متصل باشه معناش اینه که ولی کسی که میخواد پشت بکنه و میخواد راه کفر و کفران، چه کفر باشه چه کفران، میخواد اون راه، یعنی راه غیر خدا رو میخواد بره، نمیخواد مسیر شکر رو بره، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، نمیخواد بره، پیغمبر ما برای تو بر او یه حالت مسیطریت و حالت اجبار کنندگی قرار دادیم. تو اون کتابی که اول عرایزم عرض کردم فقط اول این آیه رو نوشته، اون الا من تولا و کفرشو ننوشته، فقط نوشته لست علیهم به مسیطر. اولا جمله قبلش هست که تذکر بده، چون بعضی ها در امر معروف نهی از منکر تذکرم میگن نه لازم نی، چون وقتی تذکر میدی به افراد مثلا نسبت به وظائف دینیشون بدشون میاد، تلخ میشه واسه شون، شما تلخ نکن واسهشون. در حالی که این آیه لست علیهم مسیطر قبلش چیه؟ خدا به پیغمبرش میگه تذکر رو بده، انما انت مذکر. پس بحث تذکر تو خود این آیات هست. و بعد هم الا من تولا و کفر، بنابر این که استثنای متصل باشه تو همین آیه است. این که من یه تیکش رو فقط بخونم از آیه قبلش و بعدش رو بندازم، مثل این مونه که کسی گفته بود نماز، خود قرآن میگه نماز واجب نیست. چرا؟ گفتن کجا گفته؟ خدا فرموده لا تقربوا الصلاة، اصلا به نماز نزدیک نشید. خب این لا تقربوا الصلاة دنبالش داره و انتم سکارا، یعنی در حال مستی نماز نخونید. ولی خب تا اونجا که صرف داره طرف خونده لا تقربوا الصلاة. این لست علیهم به مسیطرم همین جوریه. ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، البته عرض میکنم اون شرایط هفتگانه که تو رساله ها هست باید باشه، و اگر باشد اون شرایط و من امر به معروف و نهی از منکر نکنم، از بزرگترین تکالیف من شانه خالی کردم. و اگر کسی اون شرایط باشد و امر به معروف و نهی از منکر بکنه، تو بعضی از روایات داره که اثرش روی کره زمین از 40 روز باران نرم که بیاد، نه بارانایی که تو لرستان و خوزستان و گلستان امسال اومد که ظرف 2 ساعت 3 ساعت یاد فکر کل زندگی مردم بعدش رفت، نه، اون بارانها مفید نیست، ضررش بیشتر از فایدهش میشه برای عموم مردم. اما اگه 40 روز نرم بارون بیاد، خیلی زمین شاداب و پرتراوت میشه. تو بعضی روایات داریم اگر امر به معروف نهی از منکر انجام بشه، یا اگر حدی از حدود الهی اجرا بشه که خودش یکی از مراتب نهی از امر به معروف نهی از منکر شمرده شده توسط بعضی از فقها، از 40 روز بارانی که رو زمین میاد فایده و برکتش بیشتر خواهد بود. و وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنند، آثاری در جامعه رخ میدهد. یکی از اون آثار اینه که آدمای بد بر جامعه مسلط میشن. حالا ممکن اون آدم بد مأمور مالیات باشه ها، نمیدونم شهردار منطقه باشه، نمیدونم نایب محله باشه، چه میدونم. حالا شما اینا هر کدوم بالاخره قدرت هایی دارن بر ما که زیر دستشون واقع میشی. خدای متعال کاری میکنه که اینا که میخوان قدرت رو در دست بگیرن مانعشون نمیشه. فیسلط علیکم شرارکم، با آدمای بد بر شما مسلط میشن. فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم، وقت اینجا که به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر شما گرفتار آدمای بد میشید، هرچی آدمای خوبتون دعا هم بکنن بیفایده میشه، بیفایده میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رو در مشهد، که خب صاحب نفس بود و خیلی آدم فوق العاده ای بود، ایشون بهش خبر رسید که یکی از اطرافیانه رضا خان جسارتی کرده و حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی ایشون ناراحت شد و گفت که من باید سزای این آدم بذارم کف دستش. اینجور کسی که با حضرت زهرا طرف میشه دیگه آدم خبیثی که باید کارش ساخته بشه. از اون ختمایی که خودش بلد بود دیالو چیکار میکرد دیگه نمیدونم. یه خود نشسته بود، یه بار نشست شروع کرد به ذکر گفتن و عرض به حضورتون که تمام شد. عرضم فردا روزنامه ها نوشتن که اون آدم عرضم به حضورتون که به طرزی کشته شده که اصلا معلوم نیست چجوری هست روز که، یعنی طرز کشته شدنش معلوم نبوده چجوری بوده گویا. اینا یه تعدادی از اطرافیان مرحوم آشخاصنالی می دانستن، فهمیده بودن که خب بعد از ختم ایشون یه همچین داستانی اتفاق افتاده، معلوم شد تیر خورده درست به هدف. یکی از اونا به مرحوم حاج شیخ فرموده بوده که آقا خود رضاخان شما یه ختم دیگه برای او بعد دارید. گفته بوده که داستان رضاخان فرق میکنه. به این قریبه به این که مردم یه جوری شدن که این رضاخان باید باشه رو سرش و این دعا، این دعای من به درد اون نمیخوره. و ید او خیار و کن فلا یستجاب له. توجه کردیم؟ فید آدم های خوبتون هم که دعا کنن بی اثر میشه. این تأثیر رها کردن امر به معروف و نهی از منکر. من عرضم این بود که این آیات نمیخواد بگه امر به معروف و نهی از منکر نکنی، بلکه اگه دقت بکنیم داره به بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر اشاره میکنه. اگر الا در الا من تولا و کفر استثنای متصل بشه به تمام مراتبش داره این آیات تصریح میکنه، ولی بعضی فقط اون آیه لست علیهم به مسیطر رو گرفتن. ببخشید من عرضم به خود طول کشید، عذرخواهی از صدیق و سرور عزیزم حضرت آقای سبت میکنم که ایشون با تواضعی که دارند روزها بر صورت اینجا بعضی از روزها تشتشتن، انشالله که غلطهای ما رو به ما تذکر خواهند داد. عرض من تمام. آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان بود، بساط مهمانی خدای متعال داره برچیده میشه. سید الایام در هفته جمعه است و جمعه های ماه رمضان بر همه جمعه های سال هم مقدم است و برتری داره و ما فقط با یک جمعه دیگر در فرض حیات در این ماه رمضان مواجهیم. سال بعد و ماه رمضان های بعد آیا باشیم نباشیم؟ آخرین لحظاتی است که خدای متعال داره بندگان خودش رو مورد عنایت و رأفت و رحمت خودش قرار میده. این جمله هشدار دهنده پیامبر خدا که فرمود و ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، با این انواع مغفرت و رحمت، با اسباب مختلف رحمت الهی، اگه کسی آمرزیده نشه دیگه این آدم بدبخته دیگه. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. این توجه و تذکر رو داشته باشیم، با این عنایت بریم کربلا یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علامه رو، گفت که کربلا تو حرم حضرت سید الشهدا یا حرم قمر بنی هاشم علیه السلام منبری، مرحوم حاج خلی اکبر تبریزی منبر میرفت و من هم مدعی میکردم. یه شب خیلی مجلس منقلب شد. بعد از اون مجلس کسی به من گفت که یه چیز عجیبی بیا من به تو نشون بدم. منو برد و در مدرسه هندیه که نزدیک حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام گویا یه حجره ای رو نشون داد. گفته بود این حجره سالها من در ساکن بودم. شبهای جمعه یه ساعت خاصی یه دفعه یه صدای شیون یه خانومی رو میشنید. یه شب جمعه خودم بودم شاید خیال میکنم، شب جمعه بعد باز همون ساعت، همین جور این تکرار میشد هفته های مختلف. حالت خیالم نبود چون من در غفلت بودم خیلی وقتا، این شیون منو هوشیار میکرد. برام خیلی عجیب بود که این شیون چیه که در یه ساعت خاصی از شب جمعه تو حجره من صداش میاد، گویا توسل میکنه این شخص، بهش میفهمونن که محل حجره تو همون محلیست که حضرت علی اکبر از روی اسب به زمین افتاده. و شبهای جمعه فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد کربلا بعد از این که زیارت میکنه فرزندش رو، بعد بیاد کنار این نقطه به یاد افتادن روی زمین علی اکبر میاد. نمیدونم بعضی گویا نقل کردن که سید الشهدا گم کرد که صدای علی از کجا بلند شده. حضرت رفت روی زین اسب، یه وقتا خودشو بلند کرد به اطراف نگاه کرد، یه وقتی توی یه نقطه شمشیرها بالا میره و پایین، اون نقطه حضرت حمله ور شد، اونا نجیب ها کنار رفتند، نزدیک رسیدند، حضرت نشست و جلس علی تراب و بکا بکا ان آلیا، آقای ما روی زمین نشست، روی خاک ها نشست، بلند بلند در برابر شروع کرد گریه کردن، سر علی رو به دامن گرفت، سر علی رو به سینه چسبانید، صورت به صورت او نهاد، فریاد میزد ولدی علی، علی الدنیا بعدك الافا، لقد سرحت من هم الدنیا و غم بقی ابوك.